شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
به 22 خوش آمدید. درود بر شما همراهان رادیو فردا که در شب آدینه 27 مهر ماه 1403 شنونده رادیو فردا هستید. من رویا ملکی در یک ساعت پیش رو میزبانی از شما رو بر عهده دارم. در ابتدا چکیده ای از این برنامه خبری تحلیلی رو با شما به اشتراک میذارم. با کشته شدن یحیی سنوار این سوال مطرح شده که چه کسی رهبر گروه افراطی حماس خواهد بود؟ آینده جنگ در نوار غزه به کجا خواهد رسید؟ و در این برنامه و در 80 سالگی سرود ماندگار ای ایران چگونگی خلق این ترانه رو از کیوان ساکت خواهیم شنید. اما ابتدا شما دعوت میکنم که به بعدی همیشه شنونده آخرین خبرها باشید. با همکارم مهرداد میردامادی. آقای میردامادی درود بر شما.
درود بر شما. رئیس جمهوری آمریکا میگوید فرصتی برای پرداختن به مناقشه اسرائیل و ایران وجود دارد، به گونه‌ای که به طور بالقوه به درگیری آنها در خاورمیانه برای مدتی خاتمه دهد. جو بایدن در پایان سفر خود به برلین در گفتگو با خبرنگاران همچنین گفت که می‌داند اسرائیل چگونه و چه زمانی قرار است از حملات موشکی ایران انتقام بگیرد. او از ارائه توضیح بیشتر در این باره خودداری کرد، اما اظهار داشت از نظر من فرصتی وجود دارد و همکارانم نیز موافق هستند که احتمالاً می توانیم با اسرائیل و ایران به گونه ای برخورد کنیم که درگیری را برای مدتی پایان دهد. این راه حل به گفته رئیس جمهوری آمریکا به درگیری پایان می دهد و به عبارت دیگر جلوی حملات متقابل را می گیرد. از سوی دیگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه سازش بین اسرائیل و ایران را در بن‌بست فعلی امکان پذیر دانست و گفت روسیه آماده کمک در این زمینه است. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، ولادیمیر پوتین در مصاحبه با رسانه‌های بریکس گفت در پاسخ به این سوال که آیا سازش ممکن است، به نظر من اگر دنبال آن باشند ممکن است. وی افزود مسکو با هر دو طرف در تماس است و آماده است هر کاری به روسیه بستگی داشته باشد برای رسیدن به سازش انجام دهد. خلیل الحیه معاون رهبر گروه افراطی حماس در غزه و مذاکره کننده ارشد این گروه روز جمعه تایید کرد که یحیی سنوار رهبر حماس کشته شده است. او همچنین گفت تا زمانی که تهاجم به غزه پایان نیابد و اسرائیل عقب نشینی نکند، گروگان‌های اسرائیلی آزاد نخواهند شد. قبلاً باسم نعیم یکی از مقامات ارشد حماس کشته شدن سنوار را به طور ضمنی، البته بدون نام بردن از او، تایید کرده بود. یحیی سنوار که پس از کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران رهبری حماس را بر عهده داشت، روز چهارشنبه در درگیری با سربازان اسرائیلی کشته شد. سرویس اطلاعاتی کره جنوبی میگوید کره شمالی برای کمک به جنگ روسیه در اوکراین نیرو فرستاده است. نهاد امنیتی کره جنوبی روز جمعه اعلام کرد کشتی‌های نیروی دریایی روسیه 1500 نیروی عملیات ویژه کره شمالی را از 8 تا 13 اکتبر به بندر ولادیوستوک روسیه منتقل کردند. این نهاد می‌افزاید به سربازان کره شمالی مستقر در روسیه لباس نظامی، سلاح و مدارک شناسایی جعلی داده شده است. بر اساس این بیانیه، این نیروها احتمالاً پس از تکمیل آموزش‌های تطبیق با محیط به میدان نبرد منتقل خواهند شد. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین نیز روز پنجشنبه گفت اطلاعاتی در اختیار دارد که نشان می‌دهد 10,000 سرباز کره شمالی برای پیوستن به نیروهای روسیه آماده می‌شوند. او هشدار داد که اگر کشور سومی وارد درگیری ها شود، می تواند درگیری را به یک جنگ جهانی تبدیل کند. و علیرضا عسکری، مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید، از کشف بقایای دروازه بزرگ شهر پارسه خبر داد. علیرضا عسکری با اشاره به کاوش های 12 ساله‌ای که با همکاری دانشگاه شیراز و بولونیای ایتالیا انجام شده گفت در این پروژه مشترک باستانشناسی ویرانه‌های شهر پارسه که امروز در آنها کشاورزی می‌شود شناسایی شد.
سپاس از مهرداد میردامادی که راوی آخرین خبرهای امروز ایران و جهان بود. اما ساعتی پس از تایید کشته شدن یحیی سنوار رهبر گروه افراطی حماس، گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی درباره آینده این گروه، رهبر جدید اون و احتمال پایان جنگ غزه منتشر شدند. رهبر حماس که مغز متفکر حملات 15 مهر ماه به اسرائیل بود، توانست حدود یک سال به رغم بمباران‌های شدید اسرائیل و لشکرکشی ارتش اون کشور به همه مناطق غزه زنده بمونه و عملیات نظامی گروه رو رهبری کنه. اما آینده غزه و حماس چه خواهد شد؟ بیشتر از جمشید زند بشنوید.
کشته شدن یحیی سنوار حماس را نابود خواهد کرد یا این گروه افراطی میتواند به حیات خود ادامه دهد؟ بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دقایقی پس از تایید کشته شدن رهبر حماس گفت این آغاز روز بعد از حماس است، ولی پایان جنگ نیست مگر آنکه حماس تسلیم شود و همه گروگان‌ها را آزاد کند.
Well, this is not the end of the war in Gaza. It's the beginning of the end.
رهبران کشورهای غربی هم کشته شدن سنوار را بهترین فرصت مناسب برای برقراری آتش بس و آزادی گروگان‌ها خوانده‌اند. آمریکا و اتحادیه اروپا که حماس را سازمانی تروریستی می‌دانند، امیدوارن این اقدام ارتش اسرائیل بتواند با تضعیف رهبری حماس مذاکرات آتش بس را تسریع کند. در مقابل هواداران سنوار و حامیانش در ایران و کشورهای دیگر منطقه هم میگویند حماس گرچه ضربه سختی خورده ولی به راهش ادامه خواهد داد، همان گونه که حزب الله لبنان پس از کشته شدن حسن نصرالله از بین نرفت. اما اکنون که فرمانده سابق حماس در نوار غزه و رهبر سیاسی این گروه کشته شده، آینده آنچه که از رهبری حماس و بازوهای سیاسی و نظامیش باقی مانده چه خواهد شد؟ علی مهتدی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن، معتقد است حماس در آینده نزدیک از بین نخواهد رفت.
این که فکر بکنیم که مثلا جنبشی مثل حماس یا حزب الله شباهت‌های به القاعده داره که حذف رهبرش اسامه بن لادن باعث تقریبا فروپاشی این گروه شد، من گمان نمی‌کنم که اینطور باشه و باید منتظر تحولات آتی باشیم، به خصوص اینکه برنامه اسرائیل برای غزه پس از یحیی سنوار چی خواهد بود، اون تعیین کننده خواهد بود که آیا اسرائیل می‌خواد در غزه بمونه، می‌خواد اونجا تحت اشغال نگه داره، یا می‌خواد اونطوری که برخی از منابع نزدیک به دولت اسرائیل گفتن نظارت و حکومت غزه رو به یک گروه بی‌طرف بین‌المللی بسپره.
روزنامه واشنگتن پست هم در مقاله تحلیلی نوشته گرچه کشته شدن رهبر حماس ضربه سنگینی به این گروه است، اما این اقدام احتمالاً پایان کار این گروه نیست و خونریزی‌ها هم فوراً تمام نخواهد شد. به نوشته واشنگتن پست، در دهه‌های گذشته هم رهبران این گروه کشته شدند، ولی ادامه فعالیت‌های آن نشانه عمق خشم و ناباوری فلسطینی‌هایی است که تحت اشغال اسرائیل زندگی می‌کنند و مذاکرات صلح به رهبری آمریکا هم به کرات شکست خورده است. روزنامه نیویورک تایمز هم با اشاره به اینکه یحیی سنوار رهبری بود که سرسختانه با تسلیم شدن مخالفت می‌کرد، زنده ماندن او در طی یک سال بمباران نوار غزه را نشانه‌ای از ادامه حیات حماس به رغم تضعیف شدید آن توصیف کرده است. نیویورک تایمز به نقل از تحلیلگران اسرائیلی و فلسطینی نوشته است اکنون شاید بدون یحیی سنوار راحت‌تر بتوان درباره آتش بس گفتگو کرد، اما هر گونه راه حلی در غزه تأثیر چندانی در درگیری‌ها و تنش‌های منطقه اسرائیل از جمله با حزب الله لبنان ندارد. مناخیم کلاین، استاد علوم سیاسی در دانشگاه بار ایلام اورشلیم، هم به رادیو فردا می‌گوید حماس سازمانی نیست که با از دست دادن یکی از رهبرانش از بین برود.
It is not a dramatic change. Hamas
معتقدم تغییر اساسی و بزرگی نیست. حماس تشکیلاتی نیست که به یه نفر وابسته باشه. ممکنه برخی سیاستاشو تغییر بده، اما به فروپاشی این گروه منجر نمیشه.
روزنامه گاردین هم نوشته است کشته شدن رهبر حماس پایان جنگ نیست و هنوز هیچ کس راه حلی برای روز بعد از جنگ که مورد توافق همه طرف‌های درگیر باشد ارائه نکرده است. در روزی که واکنش‌ها به کشته شدن رهبر حماس و آینده این گروه افراطی ادامه دارد، بمباران نوار غزه و لبنان از طرف اسرائیل و راکت پرانی حزب الله و حماس به اسرائیل نیز در روز جمعه ادامه یافت.
گزارش شنیدید از جمشید زند. اما در حالی که اما اگرها برای جانشینی ادامه داره و اینکه آیا با کشته شدن یحیی سنوار پایان این جنگ اعلام خواهد شد یا نه، اما آن چیزی که اتفاق میافته نگرانی ها و دغدغه های جامعه بین الملل هست از ادامه این جنگ در نوار غزه و سرنوشت گروگان های اسرائیل. گفتگوی داشتم با کامران متین، استاد روابط بین الملل مقیم لندن، و از او بیشتر در مورد نظرات مقامات آمریکایی و مقامات اسرائیلی و گروه افراطی حماس پرسیدم در مورد روند مذاکرات و ادامه جنگ.
مقامات آمریکایی و خود آقای بایدن کشته شدن یحیی سنوار رو به عنوان یک فرصتی توصیف کردن که میشه برای پایان جنگ در غزه و آزادی گروگان‌ها از اون استفاده کرد، و در تماس تلفنی آقای بایدن و نتانیاهو هم دارن این رو بهشون منتقل کردن. ولی خود آقای نتانیاهو در اظهاراتی که بلافاصله بعد از تایید رسمی کشته شدن سنوار ایراد کردن، گفتن که اگر گروگان‌ها رو آزاد بکنن، افراد حماس اجازه زنده ماندن خواهند داشت. و وزرای دستراسی خود کابینه آقای نتانیاهو اعلام کردن جنگ تا نابودی کامل حماس باید ادامه پیدا بکنه. به این دلیل خیلی واضح نیست که آقای واقعا دولت اسرائیل این پیروزی سمبولیک رو میخواد بنای آتش بس قرار بده یا نه. اتفاقا این پیروزی یعنی کشتن سنوار انگیزه بیشتری بهشون بده برای اینکه واقعا این هدف اعلام شدهشون که نابودی کامل حماس رو به اتمام برسونن. یعنی یک تفاوتی هست بین مواضع دولت آمریکا و دولت اسرائیل در نتایج کشته شدن یحیی سنوار.
آقای متین اشاره کردن که هر گروه حرف خودش رو میزنه، پس راه میانه کجاست؟
واقعیت اینه که از موضع دو طرف راه میانه وجود نداره، چون موضع حماس رو باید اینجوری دید که اونا فکر میکنن که هر گونه توافقی که در اون تعهد پایان جنگ و خروج نیروهای اسرائیلی درش نباشه در بهترین حالت میتونه موقت باشه، و تنها ابزار فشاری که حماس برای امتیازگیری داره در هر گونه مذاکره‌ای که رخ بده گروگان‌ها هستن. اگر اونا رو آزاد بکنن هیچ تضمینی وجود نداره از نظر اونها که اسرائیل بعد از یک مدتی دوباره شروع نکنه جنگو. به این دلیل من بعید میدونم که رهبری حماس حتی بعد از این بار وارد یک توافقی بشن که در اون به طور واضح و صریح بندهایی وجود نداشته باشه که داله بر خروج یا حداقل پایان بدون تاریخ در واقع جنگ باشه. از اون طرف خب دولت اسرائیل هم اهداف خودش داره و اونها همیشه اعلام کردن که نابودی حماس هدفشون هست. حتی اگر خود آقای نتانیاهو به هر دلیل بخواد که نرمش نشون بده در مورد مثلا درخواستای دولت آمریکا در این رابطه، خب گزارای افراطی دست راستیش که دو وزیر مشخص هستن، اغلب هم در اخبار هستن نوازشون، اونها مخالف همچین چیزی هستن و بدون حمایت اونها دولت آقای نتانیاهو او در واقع نمیتونه به حیاتش ادامه بده، و خود آقای نتانیاهو بالاخره ممکن است مواجه بشه با یک دوره انتقالی که در اون ممکنه محاکمه بشه به دلیل یا حداقل تصفیه‌گر قرار بگیره به دلیل اینکه 7 اکتبر در زمان ایشون رخ داده.
آقای متین، گروگان‌ها رو شما تشویق کردید به اهرام فشار گروه افراطی حماس برای اسرائیل. چه اهرامای دیگه‌ای میتونه وجود داشته باشه که اسرائیل رو مجبور کنه به این پایان این جنگ یا برای مذاکره؟
باید میدونم که واقعا اهرام دیگه وجود داشته باشه، چون اسرائیل همین حالا هم در چند جبهه در حال جنگ هست. در شمال هم با حزب الله درگیر هست، در جبهه ایران هم تحولاتی ممکنه رخ بده. هنوز اسرائیل پاسخش رو نداده، به حوثی‌ها یکی دو بار حمله کردن، باز ممکنه حمله بکنن. یعنی به لحاظ نظامی خب اسرائیل همیشه گفته که آماده است در چند جبهه بجنگه. در نتیجه باز شدن جبهه جدید الزاما فشار رو روی غزه کمتر نمی‌کنه، و البته این هم باید گفته بشه که حتی قبل از کشته شدن این بار هم شدت و حدت جنگ در غزه به نسبت کمتر شده بود. به این دلیل هم اسرائیل تونست بعضی از نیروهاش رو از غزه منتقل بکنه به شمال، جایی که در با حزب الله در حال درگیری هستن. اون چه که مونده در غزه خب باقی مانده نیروهای حماس هستن که بیشتر در واقع حمله و گریز هست و جنگ چریکی هست. یعنی به لحاظ استراتژیک خطر آنچنانی اسرائیل از سوی حماس احساس نمی‌کنه و فکر می‌کنه که با همین نیرویی که هست میتونن فشار رو روی حماس ادامه بدن. به این دلیل من بعید میدونم که اهرام فشار دیگه‌ای واقعا وجود داشته باشه برای حماس یا طرف‌های دیگه‌ای که با اسرائیل درگیرن.
حتی برای مذاکره؟
خب نفس مذاکره که رد نمی‌کنن اونها، ولی خب حماس موضعش اینه که ما نمی‌خوایم وارد مذاکره بشیم که مدام اسرائیل شرط و شروطی رو که حتی خود بایدن ترک کرده نقض کنه. حالا البته این ادعای اونهاست، اسرائیل ادعا می‌کنه که چیز تازه‌ای عنوان نکرده، ولی آخرین بار که مذاکرات به شکست رسید بحث بر سر یک این کوریدور موسوم به فیلادلفیا بود که غزه رو از مصر جدا میکنه و مبادی ورودی غزه به مصر هست و به جهان بیرون، که اسرائیل حاضر نیست به هیچ عنوان از اونجا خارج بشه، و همچنین مسئله این که اسرائیل تعهد بده که نیروهاش رو از غزه خارج میکنه و جنگ دوباره شروع نخواهد شد. این دو مسئله کل دلیل شکست مذاکرات در دورهای پیشین بوده و با توجه به پیروزی‌های اسرائیل در جبهه‌های مختلف، من بعید می‌دونم که آقای نتانیاهو انگیزه‌ای داشته باشه که مآزش رو تعدیل بکنه در شرایطی که احساس میکنه که دست بالا رو در این جنگ داره.
آقای متین، در صحبتاتون به جبهه‌های درگیر اسرائیل اشاره کردید، از لبنان تا ایران. فکر میکنین که چقدر احتمال داره که آتش بس در لبنان اتفاق بیفته؟
اینا متصل هستن به هم و حزب الله از همون روز اول اعلام کرده از 8 اکتبر که در حمایت از حماس این عملیات رو علیه شمال اسرائیل انجام میدیم، مادامی که اونجا جنگ ادامه داشته باشه ما به این موشکترانی ها و اینها ادامه خواهیم داد. حتی همین بعد از مرگ سینوار حزب الله اعلام کرده که حملاتش رو حتی تشدید خواهد کرد. به نظر میرسه که خب در جنوب لبنان نبردها خیلی سنگین بوده و ما اخبار زیادی از اینکه چقدر نیروهای اسرائیلی تونستن پیشروی بکنن نداریم. به نظر میرسه که بعد از این ضرباتی که به رهبری حزب الله خورده، ساختار نظامی و تشکیلاتی این گروه ها از یک حالت متمرکز در اومده و فرماندهان محلی ابتکار عمل رو در دست گرفتن. این باعث میشه که یه سری از کارکردها تضعیف بشه به لحاظ نظامی، ولی مبارزه رو با اونها یکم سخت‌تر میکنه، چون یک فرماندهی واحدی وجود نداره که با از میون بردنش عملیات ها کلا متوقف بشه.
همانطور که در نظر کامران متین، استاد روابط بین الملل مقیم لندن، اشاره شد، مرگ یحیی سنوار تنها چند ماه پس از انتصاب او به عنوان رهبر ارشد حماس، با وجود اون که ضعف این گروه افراطی رو برجسته میکنه، اما ممکنه تأثیر عمده‌ای بر روند جنگ در نوار غزه نداشته باشه. حالا همه منتظرن تا با اعلام نام جانشین او تکلیف ادامه جنگ یا مذاکره میان گروه افراطی حماس و اسرائیل تعیین بشه. همکارم رویا کریمی مژ نگاهی داشته به جانشینان احتمالی یحیی سنوار.
خالد مشعل، خلیل الحیه، موسی ابو مرزوق یا محمود الزهار، اینها نام هایی هستند که به عنوان جانشینان احتمالی رهبر پیشین گروه افراطی حماس که گفته می شود در حمله اسرائیل کشته شده مطرح شدند. همه سابقه طولانی در مبارزه برای فلسطین را در کارنامه خود دارند و همه خارج از نوار غزه مستقرند. خالد مشعل، 68 ساله، رئیس سابق دفتر سیاسی گروه افراطی حماس، یکی از مهمترین نامزدهای جانشینی یحیی سنوار به مخالفتش با سیاستهای جمهوری اسلامی مشهور است. او که از سال 74 به عنوان رئیس دفتر سیاسی حماس کار خود را آغاز کرده، صراحتاً جمهوری اسلامی را مسئول کشته شدن اسماعیل هنیه در ایران خواند. هرچند در سفر مسعود پزشکیان به قطر تصویری از ملاقات دوستانه آن دو منتشر شد. آقای مشعل در کشورهای کویت، اردن، قطر و سوریه زندگی کرده و زمانی که در سال 95 از ریاست دفتر سیاسی گروه افراطی حماس کنار رفت، اسماعیل هنیه جانشین وی شد. با این همه او همچنان یکی از مقامات بانفوذ به شمار می رود. خلیل الحیه، 63 ساله، جانشین یحیی سنوار که اکنون در قطر زندگی می کند، چندین دهه یکی از مقامات گروه افراطی حماس و معاون یحیی سنوار بوده. او به عنوان مسئول ارتباطات عربی حماس و جانشین دفتر سیاسی این جنبش در غزه، اسماعیل هنیه را در سفر به تهران برای شرکت در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان همراهی می کرد. او در همان آپارتمانی ساکن بود که اسماعیل هنیه در طی سکونت در آن کشته شد. رسانه ها او را به عنوان دست راست یحیی سنوار معرفی می کنند و او نایب رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس و رئیس تیم مذاکره کننده در تبادل اسرا است. نام وی به عنوان جانشین احتمالی اسماعیل هنیه نیز مطرح شده بود. موسی ابو مرزوق یکی دیگر از اعضای دفتر سیاسی ارشد حماس است که نامش در لیست جانشینان احتمالی سنوار قرار گرفته. او به عنوان یکی از بنیانگذاران گروه افراطی حماس است که به تأسیس شاخه‌ای از اخوان المسلمین که حماس از آن تشکیل شد کمک کرد. موسی ابو مرزوق 72 ساله به نفع آتش‌بس بلند مدت با اسرائیل صحبت کرده و از پذیرش مرزهای فلسطینی که پس از جنگ عرب اسرائیل در سال 1967 ترسیم شده بود حمایت می‌کند. محمود الزهار 79 ساله یکی از اعضای مؤسس گروه افراطی حماس پیشتاز برای جانشینی سنوار است. الزهار در ایران با انتشار سخنانش در مورد دریافت 22 میلیون دلار پول نقد از قاسم سلیمانی معروف شده. او که به مواضع تندروی خود حتی بر اساس معیارهای گروه افراطی حماس معروف بود، در شکل دادن به چارچوب ایدئولوژیک این گروه که بر مقاومت علیه اسرائیل و حکومت اسلامگرایان در غزه تمرکز دارد نقش اساسی داشته. پس از حمله 7 اکتبر گروه افراطی حماس به اسرائیل هیچ تصویر یا خبری از محمود الزهار منتشر نشده است. انتخاب جانشین یحیی سنوار از میان رهبران گروه افراطی حماس در خارج از غزه احتمال دست یافتن به توافقی برای پایان جنگ در غزه را بیشتر کرده. یک مقام ارشد غربی آشنا به مذاکرات آتش بس پیش از این به نیویورک تایمز گفته بود، در حالی که رهبری گروه افراطی حماس در بیرون از غزه در برخی مواقع بیشتر مایل به مصالحه بوده، سنوار آمادگی کمتری برای واگذاری زمین به مذاکره کنندگان اسرائیلی داشت، زیرا می‌دانست چه جنگ به پایان برسد یا نه احتمالاً کشته خواهد شد.
همکارم رویا کریمی مجد در مورد جانشینان احتمالی یحیی سنوار گفت. او در ساعات اولیه روز چهارشنبه یک پیاده نظام ارتش مستقر در تل‌سلطان غزه متوجه تحرکات فردی احتمالاً مسلح در یک ساختمان شدند. با اطلاع فرمانده این سرباز وارد توپخانه به درون ساختمان شلیک کرد و حدود 5 ساعت سکوت حاکم شد. حدود ساعت 3 بعد از ظهر 3 فرد در حال گریز از ساختمان یاد شده دیده شدند. 2 تن از اونها خودشون رو لای پتو پیچونده بودند تا ظاهری تیرباری رو که حمله می‌کردند بپوشونند. آن 2 مرد به سرعت به سوی ساختمان دیگر دویدند تا راه را برای فرد سومی که پشت سر آنها به سرعت حرکت می‌کرد باز کنند. بعدها معلوم شد آن 2 آخرین افرادی بودند که سنوار در آخرین روزهای زندگیش برای حفظ جان خودش به آنها اعتماد کرده بود. هر 3 در تیراندازی نیروهای اسرائیل زخمی شدند. در حالی که 2 مرد پتو پوش وارد یک ساختمان شدند، مرد سوم به سوی ساختمان دیگری گریخت. نیروهای اسرائیل ابتدا با توپخانه ساختمانی را که 2 فرد پتو پوش و اون گریخته بودند هدف قرار دادن، سپس گلوله‌ای به سوی ساختمان دیگر شلیک کردند که مرد سوم وارد آنجا شد. در این میان تبادل آتش میان 2 مرد پتو پوش و نیروهای اسرائیلی در جریان بود و 1 سرباز اسرائیلی زخمی شد. در فاصله نزدیک دست راست مرد سوم ظاهرا بر اثر توپ شلیک شده از تانک به شدت زخمی شده بود. نیروهای اسرائیلی در این مرحله بر اساس دستورات ارتش در مورد ساختمان هایی که ظن حضور افراد مسلح در آن میرفت، پهپادهای کوچکی را برای شناسایی وضعیت گسیل کردند. پهپادی که وارد طبقه دوم یک ساختمان مسکونی نسبتا مجلل اما نیمه ویران شده بود، مردی را نشان داد که صورت خود را با دستمال بزرگ پوشانده بود، دست راستش به شدت زخمی شده و خونچکان بود و آن را روی دسته یک مبر قرار داده بود و به مسیر حرکت ریس پرنده مینگریست. او میدانست این ریس پرنده ممکن است آخرین لحظات عمرش باشد و لذا با وجود زخمی بودند با دست چپ یک چوب به سوی آن پرتاب کرد که ناموفق بود. ریس پرنده بمب دیگری بر سر فرد نقاب پوش می‌ریزد و دوباره سکوت حاکم می‌شود. داده های ریس پرنده در این رایانه ثبت شده. این بخشی از گزارش کشته شدن یحیی سنوار بود که همکارم فرنوش رام کامل اون رو در وبسایت رادیو فردا منتشر کرده.
شیراز مالیاباد
بازار تلفن‌فروشی ساری
گوهردشت
شهر مشهد خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرج تبریز
شهرستان بشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
در فرانسه به تازگی کتاب زندانیان سیاسی در ایران، منطقه‌ها و منابع تروریسم اسلامگرا نوشته شهلا شفیق منتشر شده که مصطفی خلجی در گفتگوی با این جامعه شناس ایرانی نگاهی داره به این کتاب تازه.
این کتاب در واقع تجدید چاپ کتابی است که حدود 22 سال پیش در فرانسه منتشر شد، اما حالا با ویرایش جدید، مقدمه و مؤخره تازه و حتی عنوان فرعی متفاوت به بازار کتاب عرضه شده است. خانم شفیق در پاسخ به اینکه ایده اصلی نوشتن این کتاب چگونه شکل گرفت به رادیو فردا میگوید:
من از همون زمانی که به تبعید آمدم در سال 82 میلادی
که به فرانسه رسیدم همواره دنبال میکردم مسئله زندان سیاسی رو و این احساس همیشه با من بود که بخشی از وجود من در اون زندان ها جا مونده، چرا که من به راحتی میتونستم جزء یکی از کسانی بشم که در اون زندان ها باشن. خاطرات زندانیان سیاسی، جان به در بردگان از این زندان های سیاسی دهه 60 در سال های 90 میلادی شروع شد منتشر شدن، یعنی از آقای پرویز اوسیا گرفته تا نوشته های مثل در حقیقت ساده منجری برادران و بعدش نوشته های دیگه که زن ها و مرد ها نوشتن، در واقع من همواره اینا رو میخوندم و در طی خوندن اینا متوجه یک نکته خیلی مهم شدم. متوجه شدم که این تجربه سهمگینی که تو این خاطرات نقل میشه یه موضوعی هست برای تأمل که از خود اون محیط زندان فراتر میره، اصلا از خود مقوله زندان سیاسی هم فراتر میره به یا ویژگی های سازوکار سرکوب در یک حکومت اسلامگرا میرسه.
ترجمه چاپ اول این کتاب به زبان فارسی پیشتر با عنوان زندان سیاسی در ایران، اسلامیسم و الگوی انسان نوین اسلامی منتشر شده است. اما این الگوی انسان نوین اسلامی دقیقاً یعنی چه؟ شهلا شفیق:
الگوی ایدئولوژیک رو ما میتونیم از طریق این زندان ها ببینیم، الگوی ایدئولوژیک انسان نوین اسلامی که اسلامگرایان مدعی آفرینش اینن که خودش گندیشه توتالیتره که یکی از ویژگیاش همین مسئله ترور هست و یکیش هم مسئله الگوی ایدئولوژیک، یعنی دو تا ویژگی مهمش که هانا آرنت هم و همه کسایی که راجع به توتالیتاریسم کار کردن به انواع مختلف بهش اشاره کردن.
قدسی حجازی استاد علوم تربیتی در دانشگاه فرانکفورت نیز به رادیو فردا میگوید که کتاب زندان سیاسی در ایران توتالیتاریسم اسلام سیاسی در زندان را نقد میکند.
شفیق توی کارای قبلشم شکست این ایدولوژی رو که انسان نوین اسلامی میخواست توی جامعه بسازه به ما نشون داد که چطوری این ایدولوژی در خود جامعه شکست خورده بود و بعد موقعی که زندان سیاسی رو میاد بررسی میکنه که در حقیقت نگاه شفیق نگاهیه این هانا آرنت که در حقیقت ترور رو در ذات این اندیشه میبینه، میشینه به نقش اینکه اینا چطوری میخوان از زندانی سیاسی انسان اسلامی بسازن در درون زندان نگاه میکنه، آیا اونجا موفقن. در این بخش شفیق الگوها و ویژگی‌هایی از نگاه این اسلامیستا از جمله گناه، توابیت و غیره رو در زندان بررسی میکنه و نشون میده که اینا حتی در زندان شکست خوردن و نتونستن اون جهنمی رو که میخواستن روی زمین بسازن نتونستن اونجا موفق باشن.
اما همانطور که خود خانم شفیق اشاره کرد، چون این مباحثی پیشتر به گونه دیگر در آثار اندیشمندان غربی مطرح شده است.
خب میشل فوکو هستش که مسئله سرکوب رو به عنوان تبلوری از کل سیستم اجتماعی و مسئله قدرت مطرح کرد. خب این خب مسلماً جالب بود برام. بعد اندیشه های آرنت خیلی جالب بود و حتی مثلا کسان دیگه مثل کلود لوفور. بعد اینجا تو این کتاب وقتی رسیدم به مسئله وصیت‌نامه های زندانیا و مسئله مرگ رو در روی با مرگ، خب اندیشه ادگار مورن، همه این اندیشه ها تأثیر داشت. بعد من کتاب هایی رو که در مورد اردوگاه های هیتلری و در مورد اردوگاه های استالینیستی بود خوندم، همه اینا به هر حال مجموعش که تو این کتابم جا به جا رفرانس بهش داده شده، این اندیشه ها مهم بود برای من. یه درسته که تجربه ایران ویژگی های خودشو داره، تجربه اسلامیزم ویژگی های خودشو داره، ولی اون چه که دستاوردهای بشری هست، دستاوردهای تفکر بشری هست راجع به اون چه که سرکوب و سلطه و نوع ویژه سلطه توتالیتر، اینا همش به کار فهم ما از تجربه خودمون میاد.
جمهوری اسلامی ایران پس از 45 سال همچنان آزمایشگاهی بزرگ برای تحلیل اسلامگرایی است. شهلا شفیق تاکید میکند که تجدید چاپ کتابش اساساً به دلیل موضوع روز بودن مسائل این کتاب است.
این تجدید چاپ به این دلیله که این موضوعاتی که این کتاب بهش میپردازه نه فقط در جامعه ایران بلکه در جامعه فرانسه هم که از موضوعات مهم فکره. این اسلامیسم چی هست؟ وقتی که مذهب تبدیل به ایدئولوژی میشه در شکل اسلامیستیش، چجوری ما میتونیم اینو درکش کنیم؟ چجوری میتونیم بفهمیم قضیه این ترور چیه؟ و امیدوارم که این کتاب به کار تعمیق این تفکر ما در مورد این پدیده که یکی از پدیده‌های مهم این قرن بازگشت مذهب در سیاست بتونه کمک بکنه. و تجربه ایران به نظر من یک آزمایشگاه بسیار بسیار جدی در این زمینه.
با خواندن کتاب زندان سیاسی در ایران، علاوه بر پی بردن به جایگاه محوری ترور در پروژه سیاسی اجتماعی جمهوری اسلامی، به مقاومت نسل‌های مختلف ایرانیان نیز پی میبریم، از جمله مقاومت زنان در جنبش زن زندگی آزادی که خانم شفیق در پایان کتاب با آن نیز پرداخته است.
مصطفی خلجی گفتگوی داشت با شهلا شفیق، جامعه شناس، در رابطه با کتاب تازه منتشر شده او. با اعلام ساعت 22:30 به نیمه دوم برنامه 22 رادیو فردا رسیدیم. من رویا ملکی میزبانی از شما را همچنان بر عهده دارم و در ابتدای این نیمه شما دعوت میکنم شنونده خبرهای کوتاه باشید از ایران و جهان. به گزارش رویترز، جو بایدن روز جمعه پیش از ترک آلمان گفت میداند که اسرائیل چه زمانی و چگونه به حملات موشکی ایران پاسخ میدهد و اما از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد. از سوی دیگر ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، روز جمعه سازش بین اسرائیل و ایران رو در بنبست فعلی امکان پذیر دانست و گفت و روسیه آماده کمک در این زمینه هست. به گزارش خبرگزاری روسی اینترفاکس، ولادیمیر پوتین در گفتگو با رسانه های بریکس گفته در پاسخ به این سوال که آیا سازش ممکن است، به نظر من اگر دنبال آن باشند ممکن است، و او گفته که مسکو با هر دو طرف در تماس است و آماده است که هر کاری به روسیه بستگی داشته باشه برای رسیدن به سازش انجام بده. خلیل الحیه، معاون رهبر گروه افراطی حماس در غزه و مذاکره کننده ارشد این گروه، روز جمعه تایید کرد که یحیی سنوار رهبر حماس کشته شده. او همچنین گفته که تا زمانی که تهاجم به غزه پایان نیابد و اسرائیل عقب نشینی نکند، گروگان‌های اسرائیلی آزاد نخواهند شد. قبلا هم یکی از مقامات ارشد حماس کشته شدن سنوار رو به طور ضمنی بدون نام بردن از او تایید کرده بود. سرویس اطلاعاتی کره جنوبی گفته که کره شمالی برای کمک به جنگ روسیه در اوکراین نیرو فرستاده. نهاد امنیتی کره جنوبی روز جمعه اعلام کرده که کشتی‌های نیروی دریایی روسیه 1500 نیروی عملیات ویژه کره شمالی رو از 8 تا 13 اکتبر به بندر ولادیوستوک روسیه منتقل کردن. این نهاد گفته به سربازان کره شمالی مستقر در روسیه لباس نظامی، سلاح و مدارک شناسایی جعلی داده شده. بر اساس این بیانیه، این نیروها احتمالاً پس از تکمیل آموزش‌های تطبیق با محیط به میدان نبرد منتقل خواهند شد. سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد در نخستین واکنش این سازمان به کشته شدن یحیی سنوار گفته هر چیزی که ما را به آتش بس نزدیک‌تر کند مورد استقبال است. با این حال دبیر کل سازمان ملل هنوز به مرگ او واکنش مستقیم نشان نداده. اسرائیل کاس، وزیر خارجه اسرائیل، هم روز جمعه در پیامی در شبکه ایکس با انتقاد از عدم ابراز خوشنودی آنتونیو گوترش از حذف سنوار نوشت دبیر کل سیاست افراطی ضد اسرائیلی و ضد یهودی رو پیش میبره. اسرائیل کاس افزوده که کشورش آقای گوترش رو همچنان عنصر نامطلوب میدونه و مانع از سفر او به اسرائیل خواهد شد. و همچنین وزارت امور خارجه ایران در خصوص کشته شدن یحیی سنوار بیانیه‌ای صادر کرد و با تجلیل فراوان از او را قهرمان بزرگ راه آزادی فلسطین و آزادی سرافراز توصیف کرد.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
27 مهر ماه سال 1322 سرود ای ایران با شعر جاودانه حسین گل گلا و آهنگسازی هنرمندانه روح الله خالقی و صدای بی بدیل غلام حسین بنان اجرا شد. 80 سال شدن سرود ماندگار ای ایران زمانی است برای یادآوری اینکه در اون زمان از نفرت نشانی هست و نه از خشونت و با زبانی متین و سراسر پارسی این ترانه سروده شده. گفتگوی داشتم در پیوند با این سالگرد با کیوان ساکت، آهنگساز، نوازنده تار و ستار و نویسنده مقیم تهران که بخشی از اون رو با هم میشنویم.
سرگذشت این آهنگ آنگونه که در روایت آمده است، در هنگام اشغالی که انگلیس، یعنی اشغال ایران به وسیله نیروهای انگلیسی، حسین گورگلاب روزی میبیند که سرباز انگلیسی با یک فروشنده مواد غذایی که اون موقع بهش گفتن بقال، به درشتی سخن میگه و بسیار ناسزا میگه. در این هنگام یک افسر نظامی ایرانی برای پادرمیانی به میان میاد و سرباز انگلیسی با گستاخی هرچی تمامتر سیلی بسیار محکمی به گونه افسر ایرانی مینوازد و این موجب اندوه و تأثیر بسیار زیاد همگان به ویژه حسین گلگلاب بیاد. میده پیش خالقی و ماجرا رو برای ایشون میگه. استاد خالقی بزرگ، شاگرد خلف استاد وجیبی بزرگ، میگه که راه در این است که ما این رو در ریخت یک موسیقی و ترانه در بیاری که ماندگار بشه برای ایران.
ای خام چپ سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جا بدان.
و اینجاست که سرود ای ایران ای مرز پرگوهر خستین پایه‌های ساخت این سرود ریخته میشه و تا امروز این سرود یکی از ماندگارترین سرودهای تاریخ ایران هست و با صدای بنان این سرود بسیار زیبا جاودانه میشه. همون گونه که ما بارها و بارها دیدیم، سرود ملی سرودی است که همون گونه که از نامش پیداست، مردم ایران و اقوام یک ملت اون رو بپذیرند و اون رو در سینه و در یاد خودشون و در حافظه تاریخی، در حافظه عاطفی، در حافظه سیاسی خودشون داشته باشند. و با قدرت تمام و با تمام نیرو من میگم که این در حافظه تاریخی و عاطفی مردم ایران به عنوان یک سرود ملی همواره یادگار مانده و خواهد ماند، برای آنکه نام ایران رو به زیباترین گونه در موسیقی و واژه ها، در زیباترین مقام موسیقیایی که دشتی نام داره بیان میکنه، ساخته شده به وسیله استاد روح الله خالقی، شعر گلگلاب و نوازندگان بسیار ورجاوندی که نامشان بر تارک موسیقی ایران خواهد درخشید تا ابد.
کیوان ساکت، آهنگساز، نوازنده تار و ستار و نویسنده مقیم تهران درباره سرود ای ایران صحبت کرد با شعر جاودانه حسین گلگلاب و آهنگسازی هنرمندای روح الله خالقی و صدای بیبدیل غلام حسین بنان که 27 مهر ماه سال 1323 سروده شد. نخستین اجرای اون در 27 مهر ماه 1323 در تالار دبستان نظامی دانشکده افسری بود و که به صدای غلام حسین بنان بود، به سرپرستی روح الله خالقی، و دو شب در خیابان استانبول برگزار شد. سرود ای ایران انقدر اثرگذار بود که شنوندگان تکرار اون رو خواستار شدن و سه بار تجدید شد این اجرا و استقبال اون باعث شد که وزیر فرهنگ وقت هیئت نوازندگان رو به مرکز پخش صدا دعوت کنه که صفحه این ضبط بشه و همه روزه از رادیو تهران پخش بشه. اجرای دیگرش مربوط به سالهای 1337 تا 1342 در برنامه گلهاست که غلام حسین بنان این سرود رو خوانده.
مگه آدم چقدر زنده میمونه؟
باید مطمئن بشم که در مقابل دستنوشته هم اجازه خروجم داده میشه.
از سال 57 تا الان خیلی فیلم ها توقیف شدن، یا برای همیشه یا هم برای مدتی. خیلی از فیلم ها هم سانسور شدن و بعدش از توقیف در اومدن. در پادکست سینما سانسور قرار سرک بکشیم توی تاریخ سینمای ایران.
یه فیلم خاصیه، یه فیلم هنریه، پر از صحنه‌های سیاسی.
با من مهدی طه‌باز در پادکست سینما سانسور همراه باشید.
سازندگان فیلم سینمایی رکسانا اعلام کردن به دلیل 15 دقیقه سانسور حاضر نیستن فیلمشون رو به نمایش عمومی در بیارن. فیلم رکسانا به کارگردانی پرویز شهبازی از گزینه‌های ایران برای معرفی به اسکار در بخش بین‌المللی بود، اما فیلم دیگری به آکادمی معرفی شد. فریدون جیرانی کارگردان و از اعضای هیئت انتخاب فیلم برای معرفی به اسکار پس از کنار گذاشته شدن فیلم پرویز شهبازی در نامه از این اقدام ابراز تأسف کرد. مهدی طه‌باز نگاهی کرده به حواشی فیلم رکسانا.
مهم نیست که رد بدی یا نه، بگی مثل بچگی آمم، از دیگه خسته شدم، قرارمون رفت تا قیامت. زیر نخلا رسیدیم تو جزیره، ما دیگه فردا نیستی، منو تنها میذاری پیش سنگا.
فیلم سینمایی رکسانا 15 دقیقه سانسور شده و با این مقدار حذف بخش‌های کلیدی از فیلم آسیب دیده و روند قصه مخدوش شده. به همین دلیل فیلم را اکران نخواهیم کرد. اینها صحبت‌های سازندگان فیلم رکسانا به کارگردانی پرویز شهبازیه که در اطلاعیه‌ای توسط روابط عمومی این فیلم در اختیار خبرگزاری‌ها قرار گرفته. سازندگان رکسانا اعلام کردند که حاضر نیستند به خاطر سانسور فیلمشون رو روانه پرده سینماها کنن، فیلمی که قرار بود از آبان ماه اکران عمومی بشه.
سیفرد منم ببینم.
تو رو نمیدونم ولی من مسلمونم، به خدا با همین سرشو میزن.
من میترسم، حالا خودش آتیش میزنه، خونه رو آتیش میزنه، بدبخت میشه.
رکسانا هشتمین فیلم سینمایی پرویز شهبازیه بعد از آثاری مثل نفس عمیق، در بند، طلا و عیار 14. اون گونه که عنوان شده این فیلم داستان یک قمارباز جوانه که عاشقانه غیر منتظره رو با یک دختر هنرمند با استعداد پیدا میکنه. او تصمیم میگیره زندگی خودش رو تغییر بده تا فردی بهتر و مفیدتر بشه. فیلمی که سال 1401 تولید شد اما تاکنون فرصت اکران عمومی پیدا نکرده و البته در چند جشنواره جهانی نمایش داشته و جوایزی هم دریافت کرده. رکسانا یکی از گزینه‌های ایران برای معرفی به اسکار در بخش فیلم بین‌المللی بود. فیلم‌ها برای اینکه وارد این بخش بشن باید در کشور معرفی کننده اکران عمومی بشن. شهری بر ماه اعلام شد که این فیلم به صورت محدود در یکی از شهرستان‌ها اکران عمومی شده تا بتونه گزینه ایران برای اسکار باشه. اما این فیلم گزینه هیئت انتخاب کننده نبود. فیلم در آغوش درخت به اسکار معرفی شد که به اعتقاد خیلی ها گزینه مناسبی نبود با توجه به حضورهای بین المللی این فیلم. این انتخاب حتی صدای اعتراض فریدون جیرانی کارگردان سینما و یکی از اعضای همون هیئت انتخاب رو هم درآورد. آقای جیرانی یک نامه خطاب به پرویز شهبازی نوشت و از اینکه رکسانا انتخاب نشده ابراز تأسف کرد.
تو چه شد معجزه میکرد، حالا شدی موجب این درد، مشکلات و جرأت دارم مثل تو نه پشتت نمیگم.
اعلام سانسور 15 دقیقه فیلم رکسانا در حالی منتشر شده که چند روزی بیشتر از معرفی رئیس جدید سازمان سینمایی در دولت مسعود پزشکیان نمیگذره. این امیدواری در بین سینماگران به وجود اومده بود که در دولت جدید محدودیت ها در حوزه سینما کمتر میشه و فضا در مقایسه با 3 سال گذشته بازتر. آیا سالی که نکوست از بهارش پیداست یا اینکه مسئولان سینمایی در قبال رکسانا کوتاه میان؟
گزارشی شنیدید از مهدی طه‌باز درباره حواشی فیلم رکسانا. اما فینه روبیول، زن 74 ساله فرانسوی ایرانی تبار، به تازگی نشان افتخار لژن دونور را به دلیل خدماتش به کشور فرانسه دریافت کرده. شهبانو فرای پهلوی هم که 5 دهه پیش این نشان رو دریافت کرده بود در این مراسم حضور داشت. این کتاب در ایران و افغانستان به صورت رایگان قابل دانلود و دسترسه. همکارم الهه روانشاد با فهیمه روبیول از روند زندگی 45 ساله او در فرانسه و خدماتی که این نشان رو برای او به ارمغان آورده گفتگو کرده که با هم میشنویم. اما پیش از اینکه از شما دعوت کنم که این گفتگو رو بشنوید، من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. و منا
هر سال 9 نفر رو نهاد شانسلری در لژیون دونور از شهروندان فرانسوی انتخاب میکنه که اینها فراحزبی هستن، فرالابی هستن. اونها تشخیص میدن که این افراد خدمت بزرگی کردن برای کشور فرانسه. و من رو نه فقط به خاطر ایران یا افغانستان، به خاطر 45 سال خدمتی که برای فرانسه کردم در سطوح مختلف به من داده شد.
خب این خدمت هایی که شما ازش یاد میکنید چه ها هستن؟
اول اینکه من وقتی که اینجا رسیدم 5 سال طول کشید که تصمیم بگیرم فرانسوی بشم. شروع کردم اول یاد گرفتن زبان فرانسه، چون مهندس انرژی هستی بودم شدم مهندس کامپیوتر، برای اینکه دیگه نمیتونستم توی انرژی هستی کار بکنم. و بالاخره وقتی که تصمیم گرفتم که دیگه ما توی ایران نمیریم چون همسرم فرانسوی هستن، تصمیم گرفتم پاسپورت فرانسوی بگیرم و بالاخره توی انرژی اتمی فرانسه شروع به کار کردم. من توی انرژی اتمی ایران هم کار کردم. من 27 سال در انرژی اتمی کار کردم در فرانسه و از تحقیقات تا مدیریت های کلان. آخرین پست من معاون رئیس مرکز انرژی اتمی فونتنوغوز بود، اونجا که خانم کوری تحقیقاتشون رو کردم. بعد که رسیدیم به اینکه دیگه من از این بالاتر نمیتونستم برم به خاطر اینکه اصلا ایرانی بود، از انرژی اتمی اومدم بیرون و شرکت خودم رو تأسیس کردم و شروع به تدریس در باب مذاکره، حل مناقشه و لیدرشپ کردم که در دانشگاه ها و مدارس مهندسی و بازرگانی کلان فرانسه این درس ها رو من میدم. ولی کافی نبود به خاطر اینکه از نظر مالی یک مقداری بیشتری برای زندگی لازم داشتم. پشتم رفتم ایران و شروع کردم به بازرسی 2 تا کارخونه که فرانسوی ها توش سهم گرفته بودن، یکیش در تبریز و یکیش در شهریار. و از انرژی اتمی فرانسه رفتم به محیطی که فقط کارگری بود. اینطوری من تونستم ببینم کشورمون از اونجایی که من ترکش کردم به چه حالتی رسیده. زندگی کارگرها که مجبور بودن 10 ساعت کار بکنن و بعد از اونم برن عملگی بکنن تا اینکه بتونن یه نونی برای خانوادهشون بیارن. یواش یواش تونستم به دانشگاه تهران برم و به دانشجویان مهندسی دانشکده فنی همین درس مذاکره، حل مناقشه و لیدرشپ رو بدم. و اینجور هر سال میرفتم ایران 40 ساعت درس میدادم، 1 هفته کامل و برمیگشتم. و دانشجوهای من میگفتن که درسایی رو که من بهشون میدم مثل اینکه یک اکسیژنی هستش که من از فرانسه براشون میارم. شهرت من یکم بیشتر شد و میرفتم توی مراکز نفت و پتروشیمی ایران برای تدریس همین تکنیک ها به مدیران میانه در جنوب ایران و در خلیج همیشه فارس. اینجا هم از محیط دانشجویی که تونستم ببینم جوان ها در چه حالتی هستن، رفتم به محیط کاری با تمام مشکلاتی که این مهندس ها داشتن، با دستگاه هایی که قبل از انقلاب بوده و نشت میداده و و و و.
خانم رابیال، شهرت شما تا حد زیادی با کشور افغانستان و افغانها هم آمیخته است. این از کجا آمده؟
به فکرم رسید که حالا که اینقدر این تکنیک ها برای ایران کار میکنه، چرا که نه من برم افغانستان و کمک بکنم به ارتقای توانمندی زنان رهبر افغانستان که با داشتن این مهارت ها بتونن بیشتر در حکومت دست بالایی رو نگه دارن و بتونن بیشتر شرکت بکنن. و اینطور بود که تونستم وارد دانشگاه کابل بشم برای مقطع فوق لیسانس جنسیتی و برنامه هایی رو اجرا بکنم برای زنان پارلمان، زنان سنا، وزرا، خانوم هاشون، کسایی که در مورد صلح کار میکردن، شورای صلح. یک گروه هایی رو آوردیم به فرانسه بهشون این آموزش ها رو دادیم تا اینکه طالبان آمدن. از وقتی که طالبان آمدن کمک کردم به همین گروه خانوم ها که از افغانستان فرار بکنن اینجا بیان، کمکشون بکنیم که بتونن زبان یاد بگیرن، خونه و زندگی تشکیل بدن، یه ذره آرامش بهشون داده بشه و مبارزه بر علیه طالبان در کنفرانس ها به شکل پتیشن که طالبان به رسمیت شناخته نشن و حقیقتا ما بتونیم اینها رو به دادگاه های عالی ببریم برای جنایت علیه بشری و اپارتاید جنسیتی.
الان بالاخره شما به خاطر کدام یک از این فعالیت هاتون این جایزه را دریافت کردین؟
میتونم بگم که این فعالیت ها اضافه میشه از وقتی که مهسا امینی به قتل رسیده. این ایده که ما یک مسئولیت بزرگی داریم، نسل ما یک مسئولیت بزرگی داره در آنچه که الان 45 سال مردم ایران و به خصوص جوان هامون براشون پیش آمده، بنابراین چگونه من میتونم به خودم بگم دیگه من ایران نمیرم، دیگه درس نمیدم و میخوام اینجا صدای جوان های ایرانی باشم، زنان ایرانی باشم که بتونم کمکی بکنم بلکه شرایط در ایران عوض بشه. و به این دلیل هستش که اون کتابی رو که نوشتم، زن زندگی آزادی بگذار از آن بگوییم، رو منتشر کردم.
پس این کتاب بود که جایزه ای رو برای شما برمغان آورد؟
فقط کتاب نیست، مسئله 45 سال خدمت به کشور فرانسه است. مسلماً آنچه که من برای زنان افغانستان انجام دادم و کوشش هایی که برای نجاتشون کردم، این مجموعه است که دولت فرانسه این افتخار رو به من داده.
این جایزه قبلاً به چند زن ایرانی تعلق گرفته؟ شما چندمین زن ایرانی هستید که این جایزه رو دریافت کردید؟
این جایزه فلسفهش این هستش که کسانی که فرانسوی نیستن از طریق یا رئیس جمهور مثل خانم عبادی یا نخست وزیر یا وزرا یا سفرا اینها رو تقدیم میکنن به افرادی که غیر فرانسوی هستن. من به عنوان زن فرانسوی این جایزه رو گرفتم. کسی که در بین ما بالاترین درجه لژیون دونور رو گرفته، من اینکه لژیون دونور چندین درجه داره، شهبانو فرح پهلوی هستن که 50 سال پیش بالاترین نشان رو که صلیب بزرگ هستش رو دریافت کردن و ما میتونیم بگیم احتمالاً ایشون از نظر جهانی تنها کسی هستن که در قید حیاتن، اینطور که من فکر میکنم. به عنوان ایرانی ایشون بالاترین نشان افتخار فرانسه رو دارن.
خانم شهلا شفیق هم از جمله کسانی هستند که ساکن فرانسه هستند و این نشان رو دریافت کردند. آیا زنان دیگری هم هستند؟
خانم مرجان ساتراپی که وزیر فرهنگ فرانسه، ایشون رو پیشنهاد کردن و من غیر از این دو خانم و خانم عبادی و شهبانو کسی دیگری رو نمیشناسم.
خانم رابیال، شما گفتید که مرتب به ایران سفر میکردید، جاهای مختلف میرفتید، در دانشگاه تدریس میکردید، با دانشجویان و دیگران در تماس بودید. این به نظر جالب میاد از اونجایی که بسیاری از کسانی که حتی در انرژی هسته‌ای کشور فرانسه هم کار نکردن، وقتی به ایران میرن برای دیدار با پدر یا مادر پیرشون دچار مشکلات عظیمی میشن و با انگهای مختلف از جانب حکومت روبرو میشن. چگونه تونستید از این ماجرا دور باشید شما؟
دقیقاً اولین دلیلش این هستش که من مادامی که در انرژی اتمی فرانسه کار میکردم با هیچ گروه و فرد ایرانی در تماس نبودم، چون خانواده من فرانسوی هستن، به خاطر معضلاتی که برای من کار در انرژی اتمی فرانسه ایجاد میکرد. به این دلیل برای رژیم ایران من کسی نبودم که مخالف رژیم باشم. دوم اینکه وقتی من میرفتم ایران، حقیقتش این بود که من پاسپورتم رو که میذاشتم روی داشبورد فردی که کنترل پاسپورت رو میکنه، قلبم میزد آیا منو میگیرن؟ و وقتی هم که میخواستم برگردم میگفتم آیا میذارن من برم؟ و این رو من 30 بار که از سال 2008 به ایران رفتم همین تپش قلب رو داشتم، ولی به خودم میگفتم حالا گرفتم. هدف من این هستش دانشی رو که دارم بیارم به دانشگاه تهران و بچه هایی که احتیاج دارن به این مهارت ها برای روزی که اینها قدرت رو به دست بگیرن، ولی احتمال گرفتن من همیشه وجود داشته.
خانم رابیال، الان خود به خود این سوال پیش میاد که شما اصلا چرا از اول ایران رو ترک کردید؟
دلیل رفتن من از ایران این بود که همسرم فرانسویه و یک دختر 18 ماهه داشت. من رفتم برای اینکه 3 ماه بمونم که الان شده 45 سال. حالا چرا رفتم؟ به خاطر اینکه همون موقعی که دولت فرانسه آقای خمینی رو در نفل و شتو تر و خشک می‌کردن، ببخشید که این اصطلاح رو به کار می‌برم، همسر من در خیابان‌های تهران مورد شتم و ضرب قرار می‌شد. چرا؟ برای اینکه می‌گفتن باید چراغ ماشینتو روشن کنی، باید بگی مرگ بر شاه. و همسر من که فرانسویه می‌گفتن اگر که دلم بخواد خودم میگم. به این ترتیب جانش در خطر بود و اولین کسی بود که بین فرانسوی‌ها از ایران خارج شد. و بلافاصله من به خاطر اینکه یک با خارجی ازدواج کرده بودم، دو توی انرژی اتمی ایران من اعتصاب نمی‌کردم برای اینکه مطمئن بودم کاری که داره انجام میشه کار درستی نیست. تنها کاری رو که میکردم برای اینکه ضد انقلاب باشم، هر روز زنگ میزدیم مثل بعضی از دوستان به دفتر نخست وزیری آقای بختیار. بسیار بسیار مشکل بود که خط بده. میگفتیم آقای بختیار سنگرتون رو نگه داریم. بنابراین خود من هم شناخته شدم به عنوان کسی که ضد انقلابه و با شیطان کوچک، برای اینکه آمریکا شیطان بزرگ بود، ازدواج کرد.
در مورد این جایزه لژیون دونور، آیا این یک افتخار همراه با دیپلم یا مداله؟
این جایزه یک افتخاره و برای من این خیلی مهمه که اگر که من این همه سال کوشش میکنم برای رسوندن صداهای بی صدا، الان وقتی که اون روبان قرمز رو به سینم میزنم، خیلی درها با احترام بیشتری باز میشه. در مورد راهی که پیموده شده، اگر که اون امکاناتی که در اجتماع اون روز ایران نبود، اگر این امکانات رو اون حکومت نمیداد، به من دختری که از خانواده بسیار 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 سطح پایین اصلا میسر نبود من به اینجا برسم. اگر اون حکومت این امکانات رو به زنان و دختران ایران نمیداد که بتونن تحصیل رایگان بکنن، بتونن وارد اجتماع بشن، بتونن حقوق مساوی داشته باشن با مردان، به هیچ وجه من این که از خانواده بسیار سطح پایینی آمدم و پدرم هفته ها چون من دختر بودم سردرگمی داشت برای اینکه یک اسمی برای من انتخاب بکنه، به هیچ وجه من نمیتونستم اینجا باشم. حالا بالاخره اسم من هم فهیمه شد، برای اینکه یک همسایه دخترش اسمش رو فهیمه گذاشته بود و پدر از اونها به اصطلاح کپی کرد، چون هیچ ایده‌ای به نظرش نمی‌رسید، اینقدر سردرگم شده بود از آمدن دختری در خانواده.
خانم رابیول، میگید اون حکومت، منظورتون دوران پهلویه؟ واقعا معتقدید که علت موفقیتتون در زندگی اون دوران بوده؟
من کاملا ایمان دارم، برای اینکه فرض کنین در خونه ما شیر نبود. وقتی ما میرفتیم مدرسه شیر خشک بهمون میدادن، دقیقا مثل اینکه دیروز بوده. این شیر خشک رو میریختن توی آب جوش و میدادن لیوان لیوان به دست ما. من هنوزم طعمش زیر زبونمه. بنابراین من همه این موفقیت رو مدیون اون زمانی هستم که اون حکومت یعنی پهلوی این امکان رو به من و به زنان دیگر داد که با اون شکوفایی که برامون بود بتونیم مجانی تحصیل بکنیم، در حالی که برای من اگر این امکانات وجود نداشت به هیچ وجه من نمیتونستم اینجایی باشم که الان هستم.
بسیار خوب، فهیمه رابیال مدرسه رو به پایان میرسونه، اما شما میگید که با مدرک مهندسی انرژی هسته‌ای وارد فرانسه شدید. با وضعیتی که شما از خانوادتون تعریف کردید، این رو چگونه در ایران به سامان رسوندید؟
کنکور دانشگاه تهران یک کنکور بسیار بسیار مشکلی بود، ولی کسی که وارد میشد تمام تحصیلات براش مجانی بود. به اضافه این که هر کس که رشته فیزیک یا ریاضیات خونده بود یا شیمی خونده بود، چون بی نهایت احتیاج به معلم داشتن، معلم ریاضیات، فیزیک و شیمی و جبر داشتن، به ما سال اول و دوم دانشگاه 200 تومان در ماه میدادن و ما یک روز در هفته میرفتیم توی دبیرستان ها و این درس ها رو تدریس میکردیم که مشکل کمبود معلم جبران بشه. و من کلاس 12 رو که تدریس میکردم، گاهی اوقات از شاگردایی که بهشون درس میدادم سنم کمتر بود. من با اون 200 تومن پول اتوبوسم رو میدادم، کتابامو میخریدم، پول غذای دانشگاه رو میدادم و حتی پول برام میمون برای این که پارچه بخرم برای خودم پیرهن بدوزم که هر روز شنبه باز با لباس جدیدی برم دانشگاه و گل و شیرینی هم برای مادرم هم بخرم وقتی میام خونه. بنابراین هیچ احتیاجی دیگه به کمک مالی خانواده نبود.
خانم رابیال، زن، زندگی، آزادی، بگذار از آن بگوییم کتاب شماست. هرچند که نامش بسیار گویاست، اما شما به ویژه تم اصلی در این کتاب رو غیر از روایت مهسا امینی چه انتخاب کردید؟
تصمیم به نوشتن این کتاب قتل مهسا امینی بود. ولی وقتی تصمیم گرفتم که دیگه نرم ایران و جای من اینجاست برای بودن در جای درست تاریخ، کتاب رو نوشتم. اون وقت این کتاب با ایران شروع میشه که من به شکل کاملا متوازی درک خودم رو با گذاشتن روی خاطرات، با آنالیز اونها از آنچه که من دیدم در ایران توصیف بکنم. بعد میام فرانسه به عنوان یک فردی که نه به فرهنگ فرانسه و نه به زبان فرانسه آشنایی داشت، چه مشکلاتی برای یک زنه که تو سرش پره، برای اینکه مهندسه، ولی زبان قادر به گفتن اون چی که در سرش هست و قلمش عاجز از اون هستش. این رو من آوردم و بگم چگونه با کوشش و فداکاری و شهامت شما میتونین از این نقطه صفری که دوباره شروع کردیم بیاین برسیم اونجایی که من رسیدم. و بعد میریم افغانستان. چه اتفاقی در افغانستان افتاده؟ تمام کارهایی که در افغانستان کردم همراه با آنالیز. چه نتایجی داده مذاکرات طالبان با آمریکایی‌ها بدون اینکه مردم افغانستان در جریان باشن؟ و با استفاده از همین تکنیک‌های مذاکره همه اینها رو سعی می‌کنم آنالیز بکنم و به خواننده نه فقط توصیف اوضاع رو بکنم، بلکه بیارم یک نتیجه گیری از هر کدوم از این مسائل بهشون بدم و بالاخره هر فردی رو که من نجاتش دادم توصیف کنم که چجوری در افغانستان بود، کجا قایم شده بود، چجوری آوردمش، تا کجا آوردمش، و بالاخره در مورد ایران باز هم اون نگرشی که خودم دارم از زمانی که رفرم‌های پهلوی‌ها به وجود اومدن تا امروز با 45 سال مبارزه مردم ایران و به خصوص زنان.